أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من قضى وآخر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. گفته شد در جلسه گذشته این آیات شریف متفرد بر آیات گذشته و اما من ترا جواب است از برای آیه شریفه ای که داشت و اذا جاءت طامة الکبرى، جواب اذا آنگاه که حادثه بزرگی بیاید که تمام حوادث تحت شعاع قرار بگیرد، یک حادثه بزرگ، اشاره به مسئله وقوع قیامت در یک چنین وقتی مردم به دو گروه تقسیم می شوند. فاما من طغى، پس هر کس که اهلش طغیان بود و برگزید زندگی دنیا را، اختیار کرده بود زندگی و حیات دنیا را، پس به درستی که دوزخ همون دوزخ جایگاه و مأوای اوست. یعنی اون کس که در دنیا در ربط با طغیان درونیش راهی را که انتخاب کرده بود عبارت از زندگی دنیا بود، بعد از معادلاتی که در درونش کرده بود راه و روشی را که اتخاذ کرده بود اختیار کرده بود عبارت از فقط زندگی و حیات دنیایی بود و هیچ توجهی به حیات اخروی نداشت، در قیامت یک چنین افرادی دوزخ همون دوزخ جایگاه اونها. خب و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، گروه دوم، و اما کسی که یا هر کس بیم داشت نسبت به مقام پروردگارش یا نسبت به جایگاهی را که در روز قیامت برای حساب در پیشگاه عدل پروردگارش قرار می گرفت و باز داشت نفس را از هوا و خواستش، فإن الجنة هي المأوى، پس به درستی که بهشت، بهشت اون بهشت جایگاه و مأوای. در این آیات شریفه و اما من خاف و اما کسی که یا هر کس بیم داشت، خافه مطرح شده و خوف به معنای بیم است، ولی فرق گذاشته می شود بین خوف و جبن. در بحث اخلاق هم هست، جبن عبارت از ترس است. ترس رو اینطور معنا می کنند از نظر روانی سکون نفس در جایی که از نظر عقلی و شرعی سزاوار است حرکت کند به سوی عملی. این سکون و حرکت نکردن به سوی عملی که مطلوب است عقلا و شرعا، میگویند این سکون نفس عبارت از جبن است. در مباحث اخلاقی گفته شده این جایی که از نیروی خشم باید استفاده بشه و استفاده نکنه، تحریک نشود نفس در رفت با نیروی خشم، به سوی عملی را که مطلوب باشد عقلا و شرعا. ولی خوف اینطور معنا می کنند عبارت از تعلم قلب و دل است نسبت به یک امری که در آینده ممکن است واقع شود. یعنی اون امر آینده مشکوک باشد و دل در رابطه با وقوع اون امر در آینده اگر واقع شود دل متعلم باشد. رضا تعبیر می کنند تعلم قلب نسبت به یک امر استقبالی که اون امر استقبالی مکروه می دارد انسان او را، یعنی روح ازش گریز دارد و مشکوک است واقع شدن اون امر، امری که مورد کراهت نفس است. این تعلمی که در این رابطه دل پیدا می کند میگن این بیم است. اون وقت راجع به خوف اقسامی دارد، مضمون دارد، ممدود دارد که جای خودش بحث شده. به طور کلی عرض میکنم خوفی که در ربط با الله تعالی نباشد میگوین این خوف خوف مرموم است، بیمیست بس. یعنی تعلم روح، تعلم دل خوب نیست، ولی اگر خوف و بیم در رفت با مسئله باشد که نسبت به خداوند باشد این ممدوح است، ستایش شده است، در اقسام خوف است. اینجا محل بحث ما نیست. لغتی را که به کار رفتیم چی خوف است؟ و اما من خوف است مقام ربه. مقام اسم مقام است، اسم زمان و مصدر نونی از در ادبی که اسم مکان یعنی محل و جایگاهی که شیئی جسمی در او بایستد قرار بگیرد، اون جایگاه رو میگن مقام، که اسم مکان هست. همین مقام استعمال میشود در مرتبه منزلت، یه بحث جایگاه مکانی نیست، در مقام و منزلت هم که ما تعبیر به مقام میکنیم رتبه استعمال بشه، اونجا مقام بهش میگن. و در آیات قرآنی هم ما داریم، من جمله این آیه شریفه است که حضرت نوح وقتی به قومش میفرماید ان کان کثر علیکم مقامی، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری به آیات الله، اگر بزرگ جلوه کرده است بر شما منزلت من، درجه من، مراد این است. یا خداوند از قول فرشتگان نقل فرماید که میگویند و ما منا الا و له مقام معلوم، نیست از ما مگر این که برای او یک جایگاه، منزلت و مرتبه معلومی است. یعنی هر یک از ما در نزد خداوند یک منزلت خاصی رو دارید. رضا به معنای منزلت در منزلت استعمال میشه، درجه و منزلت و امثالی. خب نه که به معنای بازداشتن است، و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس نفسان عن الهوى. هوا در لغت به معنای خواستن و حالت درونی، به معنای رفتن معنا شده. هوا فی الارض اگر بگوید یعنی رفت در زمین، یا هوا فی السیر یعنی گذشت در رفتار. بعد که ما نگاه میکنیم در لغت میبینیم یه نوع سیر خاصی رو درش این لغت مصرف میشه. گرچه بعضی گفتن از ازداد است، سیری که از بالا به سوی پایین باشد در اونجا مصرف میکنن. بعضی گفتن زدم دارد از پایین به بالا، ولی اون که را که معمولا استفاده یعنی استعمال میشه یک چنین حرکتی که از بالا به سوی پایین باشد. مثلا فرض کنید عرب میگوید حبس العقاب، یعنی فرود آمد عقاب برای اینکه شکار رو بگیره، یا کاری از بالا به پایین، این سیر. یا احوا که میگن، میگه اح و شه یعنی افتاد، یعنی معمولا در یک چنین حرکتی که از بالا به سوی پایین باشد، حرکت سقوطی باشد نه سعودی. خب این از نظر لغت، و اما از نظر تفسیری و اما من خاف مقام ربه، در اینجا گفتن گروه دوم در قیامت کسانی هستند که بیم دارند مقام رب را، یعنی دین این دارن اونگاه که در پیشگاه خداوند در قیامت قرار بگیرند. نسبت به ایستادن در نزد پروردگار در قیامت، خب معلوم است این برای حساب است. بعضی که آمدن رب رو هم که بسا از نظر معنا حذف کردن و اما من خواف مقام رب، مقام رو حذف کردن و اما من خواف مقام ربه، یعنی دست دوم کسانی هستن که از پروردگارشون بیم دارن. بعضی دیگه هم گفتن دین اونها نسبت به تمکن و قدرت ربشون نسبت به حساب است. بعضی ها هم محل قیام رب گرفتن. دیگه اینا به نظر من لازم نیست یا وارد شدن درش. اون که هست دیدن اینجا مقام اضافه شده به رب، یه رابطه ایست بین مقام و رب. مقام عبارت از ایستادن عبد در نزد پروردگار، اینجا نباید او باشد. از نظر ظهور آیه عرض می‌کنم مقام رب است نه مقام عبد است، چون مقام از نظر اسم مکانی اون جایگاهی است که یه جسمی درش قرار بگیره بایسته. اینجا مقام اضافه به رب شده، رابطه بین مقام و رب است. اینجا به معنای همون منزلت است، درجه است. درجه پروردگارش. البته اضافه به رب که شده ربوبیت خصوصیت دارد. و اما من خوافه مقام الله نیست، مقام ربه هست. یه رابطه ایست بین مقام و رب، یعنی ربوبیت حق. کسی که بیم نسبت به مقام پروردگارش داشت، ربوبیت حق گفته می شود مستلزم صفات متعدده است. قدرت حق است، علم حق است، رحمت حق است، مغفرت حق است، سخط حق است، همه اینها هست. یعنی کسی که دینش نسبت به مقام پروردگارش با بود، یعنی کسی که دین نسبت به قدرت حق داشته باشد، دین از خشم الهی داشته باشد، در ربط با این صفات حق که اینها از ربوبیت حق تفکیک پذیر نیست، نسبت به اینها خوف دارد. و به تعبیر دیگر منشأ خوف او عبارت است از عظمت حق. منشأ خوف او عبارت است از قدرت حق. علم حق و اما من خاف مقام ربه اون کسی که بیم از پروردگارش داشت و منشأ بیمش عبارت از این صفات حق بود بعد دارد و نهى النفس عن الهوى یک بیم و دو مسئله این که جلوگیر بود نفسش را نسبت به خواست حال. خب این آیه شریف ازش اموری استفاده میشه و درش اشاراتی هست. اینها رو به طور مختصر عرض میکنم. یک، اولا دو صفت برای گروه دوم در این آیه شریفه میفرماید، همون گونه که برای قسم اول هم دو صفت داشت. گروه اول اینچنین بودند: یک، حالت طغیان، دو، اینکه انتخاب کردند، اونها برگزیدند حیات دنیا را. و اما فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا. گروه دوم: و اما من خاف مقام ربه، یک، خوف نسبت به مقام پروردگارشان، دو، و نهى النفس عن الهوى، باز داشتند نفس را از هوا، یعنی خواسته. چون این دو گروه یک نوع مقابله هست بین اینها، دهرن از نظر صفات هم این چنین می شود، مقابله به این معنا که گروه اول این آه خوف مقام رب ندارد، اینها نهی نکردن نفس را از هوا. چون اگر خوف رب داشتن و نهی نکردن از قسم دوم بودن، گروه دوم اینها طغیان نفس نداشتند و حیات دنیا را اینها انتخاب نکردند. این از مقابله این به دست میاد. این یک معنی. دوم، که بسا این آیات شریفه اشاره به این جهت باشد، دوستان یک قضیه دقت کنن که یه روندی درست می کند برای انحراف دسته اول که منشأ کیست. اگر خوف مقام رب نبود، در نتیجه نه کردن نفس از هوا نیست، ربط این دو با هم. یعنی و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، یه رابطه بین این دو و اون رابطه این است که انه انسان اونگاه نفسش را باز می دارد از هوا که چه خوف مقام رب داشته باشن. اگر خوف مقام رب نبود، نهی نفس نیست از هوا. چه می شود که انسان جلوگیر می شود از هوای نفسش؟ منشأش خوف مقام رب. همون گونه که در قسم اول گفته شد، این که انسان انتخاب می کند زندگی دنیا را، منشأش چه بود؟ طغیان بود. یعنی حالت اعتدالی درونی از بین میره. تقا یعنی حالت اعتدالی از درون، در گذشته گفته شد. سبب انتخاب طغیان در اینجا، سبب این که انسان هوای نفس دارد چیه؟ چون خوف مقام رب ندارد. اگر خوف مقام رب باشد، باز می دارد نفس را از هوای نفسش. این دوتا با هم رابطه دارد. بس یه رابطه بین هر چهار جهت. اگر خوف مقام رب نبود، بیم از مقام پروردگار نداشت، نتیجه چه؟ این است که باز نمی دارد نفس را از خواسته هایش، یعنی نفس رو جلوش رو ول می کنه. چنه اون مهاری که به دهنه نفس می خورد عبارت از خوف مقام رب کنه. اگر این نبود، دیگه جلو نفس رو ولش کرد. جلوی نفس رو ول کرد، نتیجهش طغیان است. حالت اعتدالی از بین میره. طغیان درونی پیدا شد، در انتخاب دیگه انتخاب صحیح نداره. انتخابش عبارت است از چه؟ زندگی دنیا. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. اگر خوف پر مقام رب نبود، نهی نفس نیست از هوا. نهی نفس از هوا نبود، چیه؟ طغیان. طغیان که آمد، بعد چیه؟ آثر الحیات الدنیا. اون که مهار میزند و دهنه ایست برای حیوان نفس، خوف مقام رب. این دهنه به نفس نباشد، دیگه منع نفسی نیست در کار. این حیوان آزاده. به همین آزادیه که امروز میگن این حیوان دیگه آزاد. این دیگه نه مزرعه مشتفن سرش میشه، نه مشتفه، دیگه مرد شناس. طغیان پیدا میکنه. طغیان درونی که پیدا شد، بعد مسئله چیست؟ انتخاب. راهی را که انتخاب میکند، راه به من یه روش در زندگیش، به من روش ها، نه یه تک عملی. این دقت کنید، فرق داره. در بحث گذشته گفتم نه، راه و روشی که انتخاب میکند در زندگیش که اونی که بر میگذیند به عنوان یک راه برای زندگیش، عبارت از حیات دنیا. آخر است که بریم. خب
خب اشاره دیگری که در آیه شریفه هست این است، فرماید و اما من خاف مقام خب. اشاره دیگری که در آیه شریفه هست این است، فرماید و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. کسی که خوف مقام رب داشت و نهی کرد نفس را از هوا، تعبیر میکنه کسی که بیم از پروردگار، مقام پروردگار داشت و باز داشت نفس را، جان را باز داشت از چه؟ از هوا. اشاره به این است، از این که یک نوع حرکت سقوطی کنه تعبیر به هوا دارد، یعنی همون فعلی را به کار برده است، یعنی همون لغتی را به کار برده است که معمولا استعمال میشه در یک حرکت سقوط، هوت العقاب، فرود آمد، احوى الشیء، افتاد. وقتی خوف مقام رب بود دیگه این جان رو نمیگذره یک حرکت سقوطی کنه. حرکت سقوطی چیه؟ و اون است که اگر خوف مقام رب نباشد از یک منزلت انسانی به سوی یک حالت حیوانی حرکت کنه. این حرکت سقوط، نه سقوط، پایین میاد، همون گونه که عقاب پایین میاد اینم بره پایین میاد. و نه نفس عن الهوى، در باره جهنم میگن حاویه، مثلا یکی از اسماء حاویه یا یه محل خاصی باشد، چاه. باز داشت نفس را از این حرکت سقوطی پایین آمدن، یعنی از مقام انسانی باز می‌دارد که تنزل کنه، پایین بیاد. و اگر خوف مقام رب نباشد سقوط. بعد در آیه شریف اشاره به این جهت هم هست که انسان اگر بخواهد اعتدال درونیش به جا بماند باید نیروی خشم را به جا مصرف کند و از شرار کشیدن نیروی شهوت جلوگیری کند تا حالت اعتدالی برقرار شد و طغیان پیش نیاد. خوف در ارتباط با نیروی خشم بود، اونگاه که بیجا مصرف بشه خوف مذموم است، با جا مصرف بشه خوف ممدوح است. هوا به معنای خواستن طلب است، طلب در ربط با شهوت، نیروی جاذبه حیوانی انسان. خشم نیروی دافعه است، هوا که به معنای همون طلب نفسانی که اگر به طور گسترده عمل بکند همون نتیجه اش سقوط انسان از مرتبه انسانیت به حیوانیت است. اشاره به این است که نه نفس عن الهوا جلوی نفس را از این که شهوت را به طور گسترده عمل کند بگیره جلوش. حالت اعتدالی شهوت در اونجا خوف مقام رب استفاده از نیروی خشم بجا کردن است. بجاست که انسان بیناش باشد از مقام پروردگار. اشاره دارد آیه شریفه باز به این معنا اون که موجب می شود انسان در یکی از این دو گروه قرار بگیرد معمولا در ارتباط با نیروی شهوت و غضب است. نیروی خشم عمل نکرده در ربط با مقام پروردگار عمل نکرد. بسیار مسئله شهوت به طور گسترده عمل کرد، عمل کرد، حالت اعتدالی درونی از بین رفت در ارتباط با این دنیا، از بین رفت، طغیان پیدا شد، همون حالت اعتدالی از بین رفت، بعد اثر گذاشت روز انتخاب های این که گفته می شود که خیال نکنید عقل برای خودش یا دل اینها جدا عمل می کنن، نه اینا همه در ربط با یکدیگر در درون کار می کنن. اگر شهوت افتاد گسیخته شد اینجا دیگه عقل نمیتونه درست بگی. دل از نظر این که پیوند بخورد، چون کار دل پیوند خوردن است، پیوند ها رو غلط میخورد، باید به این موجود علاقه من بشه، به یه چیز دیگه علاقه من بشه. وقتی گرد و غبار شهوت بلند شد در درون توفان شد، دیگه چشم عقل نمیتونه درست در انتخاب راه اشتباه کنه. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، اشاره به نیروی خشم و شهوت در انتخاب. باز هم که بسا اشاره به این جهت هم باشد، اون که جلوی طوفان شهوت را میگیرد در درون انسان و نمیگذارد حد اعتدالی از بین بره، طغیان حاصل بشه و بعد در انتخاب غلط انتخاب کند، عبارت است از خشم. خشم است که سولت شهوت را می شکند، اما خشم بجود در مباحث اخلاقی هست این معنا، همون گونه که جلوی شراره غضب را هم شهوت بجا می شکند. اینها نسبت به هم این دو جهت هست، نه مباحث اخلاقی و روان. اگر خوف مقام رب باشد دیگه شراره شهوت در کار نیست، نمیگذاره شراره بشه، جلوش رو میشه کن از سولت رو. بعد دارد نه نفس عن الهوا، النفس عن الهوى. این که باز دارد نفس را از خواسته هاش، در بحث امر رو مطرح می کنه. خوف مقام پروردگار و نفس را جلوگیری کند از خواسته هاش. هوا به معنای خواسته و طلب، هواهای نفسانی. شاید اشاره به این جهت است که بحث عمل خارجی نیست. گاهی ممکن است غفلت کنه. یک مؤمن در یک حالت غفلت قرار بگیره، یه عمل خلافی بکنه. این از دسته اول نیست. این معنا به خلاف کسی که نه، این جنای خواستای نفسانی رو ول کرده، مثلا انتخابه ول کرده اصلا و طبق اونم عمل میکنه. یا کسی که نه، جلوگیر از هواهای نفسانی را، نه نفس عن الهوا، اما گاهی قصدتا از نظر عملی مرتکب خلاف میشه. نه نسبت به نفس است و خواسته نفس، گرچه نهی نفس از خواسته شهوی باشد معمولا ملازم است با عمل خارجی. اینو قبول داریم. ممکن است نظر به این جهت باشد، البته چه بسا همون مؤمنی که مرتکب خلاف میشه در رفت با شهوت غفلتا، اونجا هم همون جایی بوده است که خوف مقام رب نبوده، نهی نفس از هوا نبوده، مثل به همون فعل خاص، همون فعل خاص، نه در رفت با انتخاب راه و روش و فرق. در نتیجه کسی که بیم مقام پروردگار داشت، باز داشت نفس را از خواسته شهویش، این حالت اعتدالی درونی دارد. انتخاب که میخواهد بکند راه و روش را، یک راه صحیح انتخاب میکند که اون راه منتهی به بهشت است. و ان الجنت هی المأوى. پس به درستی که بهشت، بهشت اون بهشت جایگاه اوست. اما کسی که خوف مقام رب نداشت، در نتیجه نهی نفس از هوا و شهوت ندارد، حالت طغیان پیدا می شود، دیگه اعتدال نیست در درون. اعتدال درونی بین قوه شهوت و غضب، یعنی این حالت اعتدالیشون رو که از دست دادند، اونجاست که انتخاب غلط پیدا می کند و او عبارت است از زندگی دنیا فقط، منهای آخرت. نتیجه اش این می شود و ان الجحیم هی المأوى. روایتی که در رابطه با آیه شریفه، یعنی آیه شریفه که دارد ولی من خاف مقام ربه جنتان، در ذیل اون آیه شریفه که اصل روایت در اصول کافی و تفاسیر بعضی نقل میکنن، تفسیر صافی دارد، تفسیر المیزان دارد، که اینها نقل میکنن و اصلش در اصول کافی داود رفیس نقل میکند، میگوید امام صادق صلوات الله علیه فرمودن در ربط با این آیه شریفه که دارد ولی من خواب مقام ربطهی جنتان قال من علم ان الله یرا، کسی که آگاهی داشت که خدا او را می‌بیند و یک آگاهی داشت که خدا می‌شنود آن چرا که او می‌گوید و یعلم ما یعمله، کسی که آگاهی داشت که خدا میداند و آگاه است آن چرا که او عمل می کند، یعنی آگاه به کردار. من خیر او شر، حالا کردارش زیبا باشد یا زشت، و یحجزه ذلک عن القبیح من الاعمال. پس باز می دارد همین علم به این که خدا مرا می‌بیند، گفتارم را می‌شنود، اعمالم را او بهش آگاه و داند. اگر انسان یک چنین علمی داشته باشد، این باز می‌دارد او را از کردار زشت. فذلک الذی خاف مقام ربه و نه النفس عن الهوى، یک چنین کسی که خوف مقام رب دارد و یک چنین کسی که نه کرده است نفس را از هوا. این روایت شریف اشاره به این جهت است که اگر انسان خوف مقام رب بخواهد پیدا کند در ترابطه‌ای، و اگر بخواهد شناسایی کند که آیا خوف مقام رب دارد یا نه، چگونه این رو به دست بیاره؟ اما اول اگر بخواهد خوف مقام رب پیدا کند در ربط با معرفت مطرح است، سطح معرفت با بالا شناساییش نسبت به خداوند، نسبت به صفات. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، درد حضرت فرمودن من عرف الله خاف الله، کسی که خدا را شناخ عرفان به خدا پیدا کرد او خوف خدا پیدا می کند. من عرف الله خاف الله، از زین العابدین صلوات الله علیه از جملاتی که نقل شده از آن حضرت فرمود سبحانک عجبا لمن عرفک کیف لا یخافک، منزهی تو ای خدا، خودت دانستت به کسی که تو را شناخت چگونه بیم از تو پیدا نکرد. یعنی نمیشه اگر عرفان به خدا پیدا شد خوف به خدا پیدا میشه. البته بحث خوف بحثی جدا و دارای مراتب است و اینجا جای بحثش نیست. روایت از پیغمبر اکرم علی الله علیه و آله و سلم رأس الحکمه مخافت الله، سره حکمه اون گله مرتفع حکمه، یعنی این به حقائق اشیاء خوب نفتر. که ما بهترین شناخت رو میگیم حکمت، نگاه شناخت شده از پیغمبر اکرم این جمله که حضرت فرمود انا اخلقکم من الله، من بیناترین شما ها هستم نسبت به خدا، یعنی بین من نسبت به خدا، خوف من نسبت به خدا قابل مقایسه نیست با خوف شما نسبت به خدا، یعنی در دید چه نسبت عالی. چرا؟ چون یک رابطه مستقیم بین عرفان و خوف، معرفت و خوف، حکمت و خوف، و در بین مخلوقات ما مخلوقی نظیر پیغمبر اکرم ندارید از نظر معرفتش نسبت به خداوند، در نتیجه خوف او در یک سطح عالی. خب ارشد در روایت شریفه به دو چیز اشاره داشت، یک به این که خوف به خدا، خوف به مقام رب از چه ناحیه پیدا میشه، شنا معرفت. دو مسئله شناسایی که انسان ببیند خوف نسبت به مقام رب دارد یا نه. اینجا اون جنبه جنبه درونی بود، اینجا جنبه بیرونی. باید اعمال خودش رو بررسی کنه. نگاه بلکه از نظر درونی یه نگاه کنه ببیند آیا تمایلات نفسانی او به طور گسترده است و از نظر خارج هر گسترده عمل میکنه یا نه. به تعبیر بسیار ساده آیا ترمزی در درون دارد نسبت به شهوت و غضبش یا نه. اگر دید هست در درون این چنین هست که جلوگیری میکنه، و از نظر بیرونی هم که این چنینه، خوشا به حالش، این یه مرتبه ای از خوف نسبت به مقام رب دارد. چون دارد حضرت فرمود فیحجزه ذالک، و علمش به این که خدا آگاه هست، میبیند او را در مرآ و منظر خدا، میشنود گفتارش، کردار زشت و زیبایش را بهش احاطه دارد. علم به این جهت حضرت فرمود. این علم یحجزه ذلک عن القبیح من الاعمال، این جلوگیری میکند از اعمال زشتش رو اثر میزنه. فذلک الذی خوف مقام ربه و نهی النفس عن الهوى. یه روایت دیگری از امام صادق صلوات الله علیه، این رو هم روایات زیاد است در این باب، عرض کنم برای این که انسان شاید یه قدری در این رابطه توجه پیدا کنه، مقدماتی درش پیدا بشه، همان گونه که در روایت اول داشت علم به این که خدا ترا میده. که خوف نسبت به مقام رب پیدا کند. دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمود خف الله که انکه ترا. خوف میخوای پیدا کنی، خوف نسبت به خدا، یک چنین خوفی رو بره به دست بیار. خف الله که انکه ترا، بیر نسبت به خدا داشته با آن گونه که انه خدا را میدی. همیشه خودت رو در محضر خدا. و این کنت لا ترا فا انهو یراک. اگر تو اونو نمیدینی از تو درستی که او تو رو میدی. مرحله بالا اینه، مال انبیاء و اولیاء یه خوف اینکه که خدا رو میدی. حالا اگر تو او را نمیبینی او ترا میبینی. و این کنت لا ترا و انهو یرا. بعد می‌فرماید و این کنت ترا انهو لا یرا. اگر دیدی حالتت اینه که می‌بینی که خدا تو رو نمی‌بینه، نه خودت خدا رو می‌بینی و اینم نیست، درست درست فقط شفق. اینجا یک ناپوششی در روی روح و فطرت و این پوشش همون شراره های شهوت یا غضب است که در درون تو به طور گسترده در عمل توفان هواهای من. فقط کفت نه دست خودت، تو کافش پوشش تو درست. يعني بس روايات زيادة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إنا نسألنا فاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم الصلاة. وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم. اللهم وفق رائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم صالمين واحفظ قماة الدين وأيد المربجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم احفظ زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أعضائه وأخاره وشيعته من متوجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.